نسل جوان وارد گود انتخابات نمی شود، مشارکت هم افزایش پیدا نمی کند. الان ما چگونه می توانیم کانالی داشته باشیم برای مفاهمه با نسل زد و اونها رو به هر صورت متقاعد کنیم، حالا اون بخشی که حالا متقاعد نشده هنوز، به شرکت در انتخابات؟
من فکر میکنم این همه هزینه لازم نداشت، این همه سختی هم نداشت. حداقل ما از یه ظرفیت قانونیمون اگه استفاده میکردیم، فکر میکنم دیگه اینو آقای کنعانی مقدم با من هم نظر باشن که اگر مکانی رو برای اعتراضات مدنی افراد در نظر میگرفتیم، حداقل این بود که این همه هزینه نه نظام نه دولت نه حاکمیت پرداخت نمیکرد و این نسل زد هم اینقدر دچار شکاف با مجموعه در واقع حالا بالاتر از خودش نمیشد. این نسلی که خود مدیران نظام جمهوری اسلامی تربیتشون کردن، اینا نسل قبل نبودن، نسلی نبودن که تو دوران طاغوت بزرگ بشن، همین نسل بودن، تو همین نسل رفتن مدرسه، همینجا رفتن سربازی، اگه حالا بزرگترشون کوچیکترشون که مدرسن که همین کتابای آموزش پرورش رو خوندن، ولی الان اینقدر فاصله دارن که ماهایی هم که مثلا بعد از انقلاب به دنیا اومدیم، ما هم درکی از اونا نداریم. مثلا میریم مثلا سر کلاسی جایی آموزشگاهی چیز اینا رو میبینیم، من خودم واقعا درکی از اینا کمتر دارم، خیلی کم، اصلا واژگانشون رو کمتر متوجه.
آقای کنعانی مقدم چطور باید
این بستگی به رفتار من و مثل سکر خانم راتوه که بالاخره تریبون دارن توی جریان سیاسی دارن هستش. ببینیم، ما یک انقلابی رو با یه سری ارزش‌ها آفریدیم و بعد این رو به نسل جوان به ارث بگذاریم. این نسل جوان اگه خودش انقلابی نباشه، وارث ارزشایی میشه که قدر اون ارزشا رو نمیدونه و ممکنه به راحتی از دست بده. ما الان بحثام که دارم انجام میدم، میگم رأی اولی‌ها که جوانای ما هستن.
بله بله خیلی مهم.
یکی از بحثایی که داریم اینه که من رأی میدم پس هستم. یعنی هستی و حیات من به اینه که من مشارکت کنم در سرنوشت کشورم. خب این رو ما باید یاد بدیم دیگه. حالا اصلاح طلب و اصولگرا فرق نمی‌کنه، همه اینا باید دست به دست هم بدن و بیان این نسل و جدید رو دنبال کنن. خب خیلی موقع بودش که بچهای خودم هم میومدن از من پرسیدن که بابا به کی رأی بدین. الان میام میگن که چرا باید رأی بدین.
خیلی مهمه، خیلی حرفی که به این سوال داریم.
چرا؟ برای اینکه ما نتونستیم وظیفه خودمون رو در رابطه با اینکه نسل خودمون رو در این زمینه پرورش بدیم از نظر سیاسی و سپردمشون به فضای مجازی و رسانه‌های دیگران و اونها بر موج جوانان ما.
الان جریان سیاسی چه باید انجام بدن برای اینکه بتونن یک مفاهمه با نسل جوان برقرار کنن و دعوتشون کنن به مشارکت؟
من به نظر من است که تنها راهش این است که مطالبات جوانها رو مورد توجه قرار بدم. من یه جا رفتم سخنرانی، برگشتم به من گفتن، گفتم آقا چی می‌خواید؟ گفتن شما. گفتم شما یعنی چی؟ گفت شغل. شینش مال شما، میمش مال خدمت شما عرض کنم که شغل و کار و ازدواج.
من یه سم آخرش شنیدم یه جایی سربازی.
یعنی میخوام بگم که اونا میگفتن برای ما یه سری مطالبات جوانان دارن که وقتی نگاه میکنم مجلس اولویتش نیست.
بله،
مثلا صیانت اولویتش میشه، بحث حجاب اولویتش میشه. خیلی این چیزا رو اونا احساس میکنن که این مجلس برای اینا کار نمیکنه، برای یه جریان دیگه یا یک مقاصد دیگه کار میکنه. خب اینجا اینا زده میشن، ما باید اینا رو بیاریم وارد عرصه بکنیم. مخصوصا انتخابات بهترین عرصه هست برای این کار. به جای تبلیغ کردن افراد، حالا من یه نیمچه اعتراضی هم دارم به این روش خوبی که البته صدا و سیما داره برای تبلیغات انتخاباتی که گذاشته و بالاخره تریبون داده به آدم ها میان حرف میزن اینا، من اعتقادم این هستش که به جای اینکه افراد بیان خودشون رو تعریف کنن، برنامه هاشون رو بگن. یعنی یک رشدی رو در جهت مطالبات مردم ایجاد کنن. بعضی ها میان مطالبات کاذب ایجاد میکنن که خودش یه دردسریه. یعنی توان ملی، قدرت ملی، امکانات ملی اصلا نمیپذیره که ما مثلا الان بریم تو مریخ مستقر بشیم مثلا ساختمون سازی کنیم.
بله.
ولی بیاد یه نفر بگه آقا من میرم ساختمون تو مریخ میسازم، شما بیاین بریم اونجا زندگی کنیم. ما تو زمینشو نساختی، حالا موقعی حواله بدی به مثلا مریخ. این به نظر میاد که هم رسانه و هم احزاب و تشکل و ناخبگان سیاسی و اجتماعی ما باید به این بپردازن. این نسل باید آماده بشه برای قبول مسئولیت و به دست گرفتن سکان این انقلاب و با این عظمت و این ارزش ها. اگه ما فقط اینا رو یه مش سرباز بار بیاریم که هرچی بهشون بگیم میگن چشم،
بله،
اینا دیگه فردا نمیتونن مسئولیت ادامه و تداوم انقلاب رو داشته باشن.
بله. نگاه شما در این باره چیه؟ بحث این نسل من چون برام خیلی مهمه و با توجه به که حالا صحبت میکنیم، این نسل میگه من چرا باید رأی بدم؟ شما چه پاسخی بهش میدید اگر چنین سوالی ازتون بپرسه؟ از جریان اصلاح طلب بپرسن که چرا من مثلا باید رأی بدم، پاسخ اصلاح طلبان چیست؟
حالا اون آقای از پاسخ میمانم.
چرا از پاسخ میمانم؟
ولی سعی داریم میکنیم که با همون سختی همین صحبت های آقای دکتر رو دیگه که به هر حال اولا که رأی حقه، حالا میتونید بله. استفاده کنید، میتونید از حقتون استفاده نکنید.
بله.
این 290 یا چندی دیگه 300 نماینده میروند به مجلس. بله. حالا ما بخوایم یا نخوایم، رأی بدیم یا ندیم، رأی سفید بدیم یا ندیم، حداقل چیزی که من دارم بهشون میگم به جای اون کاغذ سفید، بعضیا حتی دارن میگن ما کاغذ سفید میندازیم.
بله.
به خاطر نمیدونم مثلا یه سری مسائل، میگم به جای اون کاغذ سفید خب فلان لیست رو بنویسید، یا به جای اینکه برید مثلا تو صف وایسید، بعد میگن ما میریم سه بار تو صف وای میسیم برای شوخی کردن، برای اینکه تو صدا و سیما مثلا دوربینا ما رو بگیرن، بعد رأی نمیدیم، بعد شناسنامه‌مون رو نشون میدیم. به جای این شوخی بازی ها واقعا رأی بدین، به خاطر اینکه این حقتونه، از حقتون، از اون فرصتی که بهتون داده شده استفاده بکنید، که خودتون بالاخره بین یه دوگانه ای ما قرار گرفتیم. یعنی اون چیزی که ما میگیم شاید نماینده خوب الان، حالا فعلا بس مجلسه، شاید نماینده خوبی که به یه جوون میگم، شاید اون چیزی که تو میخوای نباشه، اصلا وجود نداشته باشه بین کاندیداهای تایید صلاحیت بله. شده، یه دونش هم وجود نداشته باشه، ولی بین دوگانه آسیب رسان که میتونه اونجا بشینه برای تو فلان طرح رو ببره مجلس، یا فلان لایحه‌ای رو که از سمت دولت میره تصویب بکنه که هر روز برای زندگی تو گرفتاری درست بکنه، ماشینت رو نمیدونم بخوابونه، این کار بکنه اون کار بکنه، حداقل به اون
کارنده اشاره دارم به مجلس اصولگرا،
حداقل به اون لیستی رای بده که میره میگه مثلا جوون میگه که اون نشسته اونجا، فرق ببخشید من خیلی عذر میخوام، میگه فرق یه مداد با اونی که نشسته اونجا هیچ کاری نمیکنه چیه؟ میگه حداقل اون آسیب رسان نیست، اون مداده هیچ کاری نمیکنه. راست میگه، اون مداده هیچ کاری نمیکنه، به اون هیچ کاری نمیکنه، حداقل رای بده. ما نمیخوایم ایدئال فکر کنیم که یک نماینده ای داریم که میره بر تو زندگی تو متحول میکنه یا سربازی تو کوتاه میکنه، و همون چیزی که میگید واقعا دغدغه جوونای و اتفاقا این لیست صدای ملت الان داره خیلی روی موضوع کار میکنه، بحث سربازی رو داره دنبال میکنه. خانم دکتر دادنیش تو یکی از برنامه‌هاشون همین بحث سربازی بود اینا، ولی شاید اینها رو بگیم در کوتاه مدت نمیتونیم اجرا بکنیم، ولی لااقل آسیب رسان نیستیم، نمیریم یه طرحی براتون ببریم که
حالا این نکته که میگن بعضی از دوستان اصلاح طلب هم براش تاکید دارن، آقای کنانی مقدم میگن برخی از طرحهای به قول خانم رادفر آسیب رسان به زندگی جوانان در حالا مجلس 11ام اصلاح طلب اینو میگن، میگن باعث کاهش مشارکت شده. شما این گزاره رو قبول دارید که اصلاح طلبان مطرح میکنن؟
ببینید، قطعا عمل کرده دولت آقای رئیسی در مشارکت مردم اثرگذاره. من
بله.
بارها گفتم، خدمتشون هم گفتم، دوستان دیگه هم گفتم، گفتم این انتخاباتی که ما در 11 اسفند داریم یه مرصاد سیاسیه، یعنی تمام دشمنان ما، زخم خورده های ما، شکست خورده های ما، از غزه گرفته تا کرمان و
بله.
همه تروریست ها، سلطنت طلب ها، همه جمع میشن بیان یه ضربه بدنن، مشروعیت نظام رو زیر سوال برن، مقبولیت نظام رو زیر سوال برن و بر موجش هم سوار بشن و بعدها ازش استفاده کنن. خب قطعا ما که در یک کشتی نشستیم، چه ما، چه اصلاح طلب ها، چه دیگران، همه ما، ملت ما در یک کشتی نشستیم و هر کدوم باعث غرق شدن، سوراخ شدن این کشتی بشیم، همه غرق میشیم. اینجوری نیست
بله.
که مثلا ما غرق بشیم اینا
بله.
بمونن. قطعا دولت ها، خصوصا دولت های رئیسی، تاثیرگذار هستش در بس. من خودم خدمتشون هم که رفته بودیم توی جلسه هم بودش، خدمت دوستان عرض کردم، گفتم ببینید شما دم انتخابات بجن که موانع مشارکت رو برطرف کنید، هی دارید موانع رو ایجاد میکنه. مثلا میگه اینترنت گرون میکنه. خب الان مردم اینترنت لازم دارن. مثلا حقش این بود که فیلتر شکنه رو برمی داشتن مردم بتونن حداقل پیام رسانیشون رو انجام بدن. شما میاد مثلا مالیات رو مطرح میکنه، مثلا مشکلات اقتصادی رو مطرح میکنه. حالا اون چیزی که من گفتم جوونا با من میگفتن شما رو میخوایم، گفتم شما چیه؟ شغل و مسکن و ازدواج. اون میمش مال مسکن بود. و خب شما بیاد اگه اینا رو حداقل نیازهای مردم رو تامین بکنه، خب مردم میگن بابا ما رأی دادیم یه دولت اومد سر کار این خدمات کرد، خب بریم دفعه دیگه دوباره رأی بدیم یه دولت بهتر بیا سر کار. ولی وقتی میرن میگن آقا رأی دادیم اومد بدتر شد، میگن دیگه این دفعه رأی هم نمیدیم. این آسیب پذیری است. بالاخره هم مجلس، همین نمایندگان فعلی که الان هم تلاش میکنن که مجددا دوباره روی صندوق روی این صندلی بنشینن، و دولت بالاخره در بحث مشارکت مردم باید پاسخگو باشن. هیچ شکی درش نیست. منتها این که حالا بیایم ما بگیم همه رو بشکنیم سر دولت و سر مجلس بگیم آقا علتش این بوده، نه. به نظر من صحنه سیاسی کشور یا به عبارت سپهر سیاسی کشور مجموعی از برایند تمام بردارهای عمل کرده
بله
ما هستش، چه اونی که تو قوه مقننه است، چه مجری است، چه قضایی است، که تو گروه ها و احزاب و جریانات و مختلف سیاسه. برایند این میشه نتیجهش که مثلا مشارکت کم میشه. من اومدم تمام مشارکت های سیاسی رو از اول انقلاب تا الان رو به روش علمی الیوت
بله
آوردم، منحنیاشو در آوردم، ترندشو در آوردم که در چه مقاطعی ما درصد آرامون رفته مثلا بالای 60% 70% در چه مواقعی اومده پایین. همیشه نگاه میکنیم مقاطع اقداماتی توی دولت‌ها انجام شده یا توی کشور انجام شده که باعث این تغییر شده.
بله.
کفش هم در بیاری شما الان نگاه بکنید، همیشه مثلا توی 30% به قول معروف دیگه کف آرا بوده که وجود داشته، ولی ممکنه یه گفتمانی بله. بیاد مطرح بشه. مثلا من الان که پیشنهادی که کرده بودن این که بیا شورای نگهبان قانون نداریم.
بله.
شورای نگهبان اومد میگه هر صندوقی که باز کردیم آرای باطل بیشتر از آرای مثبت بودش، ما صندوق باطل می‌کنیم. من به نظرم اگه اتفاق بیفته همه میرن رأی میده،
یعنی که دیگه اینقدر رأی باطل نداشته باشی منظور
نه نه okay. ببینید طرف میگه رأی من خونده شد،
خب
درست باطل داده رأی سفید داده، یعنی بحثی که سرکار خانم فرمودن لطفا رأی سفید میخواد بده، میخواد بره به تعهد خودش عمل بکنه رأی بده، متا پیدا نکرده میخواد رأی سفید بده. این رأی سفید یعنی باطله.
بله.
اگر قانون این رو ببینه در خودش، حالا اصلاح قانون بشه یا هر مثلا، که اگه در یک حوزه انتخابی آرای باطله بیش از آرای مثبت بود، اون صندوق رو باطل کنه، دوباره انتخابات برگزار بشه.
سخت میشه اینطوری؟
نه چرا سخت میشه؟
هزینه انتخابات خیلی میره بالا.
نه چرا الان شما انتخابات اگر به دور دوم بکشیم مگه همین هزینه رو نداره؟
شما نگاهتون چیه به این صحبت‌های آقای کرمی مقدم؟
الان انتخابات دور دوم میدن.
ما به نظرم سخته.
بله سخته. حالا خانم
ولی سخته.
خانم راستر ببینید یکی از گزاره‌هایی که الان شما هم بهش اشاره کردید و البته الان برخی ها مثلا مطرح میکنن، شما اومدین گفتین که من به جوان میگم برو به کسایی رأی بده که حداقل قوانینی که تصدیق میکنن آسیب رسان نیست. الان دشمنان ایران میگن که دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هیچ تفاوتی با هم نداشته، برای همین رأی ندید. آیا به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال مسلط هستی در حوزه‌های مختلف و کارنامه‌های مجالس مختلف رو به هر حال می‌دانید، این چنین بوده؟ تفاوتی نبوده؟
خب همین دیگه، اتفاقا دشمنان و در واقع رسانه‌های بیگانه
بله.
تمام هدفشون اینه که این بذر ناامیدی رو که کاشتن بیان در واقع درخت تنومند تبدیلش بکنن. حالا بذر بوده شاید شده نهال، میخوان درخت تنومند تبدیلش
بله.
بکنن که دیگه اصلا هیچ راهی برای درآوردنش از توی اون خاک میهن ما وجود نداشته باشه، و به همین خاطر همه رو یکسان میبینن. به قول آقای شهاب طباطبایی دبیر کل ندای ایرانیان میگفتش که دیگه انقدر این رو گفتن که بین سید محمد خاتمی و احمد خاتمی برای اون جوان و حتی بر مردم هیچ تفاوتی وجود نداره
بله.
و همین اتفاق افتاده که میگن اصلا چه فرقی میکنه، در حالی که خب نه، واقعیتش اینه که خب خیلی فرق میکنه. یعنی هم اون اصولگرایه براش متفاوته،
مثلا قوانینی که تو مجلس دهم تصویب شد با مجلس
زمین تا آسمون فرق کرده.
یعنی خود این مسئله، این گزاری که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن، گفتم ما باید به مردم به شکلی این مسئله منتقل کنیم که اگر میخواهید تغییر ایجاد کنید جاش صندوق رأیه. اینو الان چطور باید برای مردم تبیین کنیم؟
مردم اگر بدونن رأیشون اثرگذار هست و میتونه تغییر و تحول ایجاد کنه، خب قطعا میایم پای صندوق رأی و از صندوق رأی تغییر و تحول ایجاد میکنه. اینجوری نیستش که ما با اینکه مردم بکشونیم تو خیابون و نمیدونم لشکرکشی را بندازیم و ایجاد فضای ناامن بکنیم و فضا رو قوارود کنیم به اهدافمون برسیم. خود اصلاح طلبا، خود خیلی از ضد انقلاب هم الان میگن که آقا این رای کارش نیست که ما،
ولی اصلاح طلبا بعضیشون معتقدن صندوق رای اثرگذاریش رو از دست داده.
خب باید ببینیم که اثرگذاریش رو برای اونا از دست داده یا برای همه از دست داده. من فکر کنم یه نوع گزینشی نگاه کردن به این حرف است.
نگاه شما چیه خانم رادفر؟
اگه از دست داده بود بس مجلس چجوری تشکیل شد؟ بس رئیس جمهور چگونه؟
نه اصلا مجلس مثلا آره خیلی در چیز
نه، چون مجلس اینا نیستش. این که نمیشه قضاوت سیاسی میخوایم بکنیم، قضاوت جنایی میخوایم بکنیم.
اتفاقا اثرگذاریشو از دست نداده. من معتقدم اثرگذاریشو به شکل بسیار بسیار منفی تو زندگی مردم داره نشون میده و مثبتش رو هم داره نشون میده. یعنی خیلی پررنگ اتفاقا داره نشون میده. من نمیدونم، نشنیدم جایی بگن اثرگذاریشو از دست داده.
چند تا از دوستان اصلاح طلبی که صحبت میکردن میگفتن چون مجلس یعنی کلن اثرگذاریشو در ساختار سیاسی مثلا به شکلی کمرنگ شده، برای همین مثلا اصلاح طلبا هم خیلی روی این مسئله دیگه تاکید ندارن که حضور داشته باشن و برای همین مردم مایوس شدن. میگن منظورشون اینه.
نه، اصلاح طلبا مایوس شدن که بتونن از طریق صندوق آرای خودشون بدن، چون میگن نظرات استثنایی ما رو رد صلاحیت میکنن، پس صندوق به ما نتیجه نمیده. ولی اینکه کشور با صندوق رای به جایی نمیرسه که این حرفه.
حالا یه نکته ای که الان هست میگن که آره، من یه گزاری دیگه هم بگم از دوستان اصلاح طلب مطرح میکنم. میگن که برخی از تصمیماتی که در راستای ناامیدسازی مردم قرار گرفته شد برای اینکه مشارکت بیاد پایین که اصولگران در قدرت بمونن. این حرفو شما قبول دارید؟
ای کاش به جای خانم رادفر یه اصولگرا رو میآوردیم، ما انتقادات ما نسبت به اصولگرایان میگفتیم. اینجوری چون دعوات بین اصلاح طلب و اصولگرا شد یه خورده برای ما هم سخت کرد. ببینید جناح‌های سیاسی تو کشور ما خط مشی سیاسی مختلف، ایدئولوژی‌های مختلف دارن، طیف‌های مختلف دارن. اونایی که قدرت رو برای قدرت میخوان به نظر من همه‌شون رو باید زد به دیوار.
بله،
خیلی راحت.
بله،
ولی اونایی که قدرت رو برای خدمت میخواد باید داریم استقبال کنیم، فرش قرمز هم جلوشون پهن کنیم، بگیم آقا بیایید تو رقابت‌های سیاسی شرکت کنید. چرا؟ برای اینکه قدرت برای قدرت فساد میاره. این فساد مثل موریانه مجلس و دولت و همه رو میخوره.
بله،
و نتیجه همین میشه که بعضی جاها ما میریم میبینیم به لحاظ اینکه اون طرف در مسند قدرت قرار گرفته و اون پست و مقام رو به عنوان یک اهرم قدرت برای حفظ خودش استفاده کرده، نه عدالت رو دنبال میکنه، نه جلوی فساد رو میگیره، نه جلوی باندبازی رو میگیره، نه جلوی چی.
درست.
خب اگر ما میخوایم حل کنیم مسئله رو، یعنی همون بحثی که مقام معظم رهبری مطرح کردن که اگه مشکل وجود داره میخوای حلش بکنی، خب بیایم راههایی که قانون اساسی، الحمدلله خیلی هم قانون اساسی ما بازه از این جهت توانمندی. این بحثی که مثلا راجع به میتینگ فرمودن، من خودم کسایی بودم که رفتم وزارت کشور، آیین‌نامه‌شو نشستیم نوشتیم، چون من نایب رئیس اول خانه احزابم هستم، با دولت نزدیک 6 7 ماه قبل از انتخابات این آیین‌نامه هم تصویب شد.
بله.
ولی دولت گفتش نه، من باید لایحه ببرم مجلس کنم، من خودم طرح دارم، بین دعوا اینا موند و الان مونده. یعنی الان شما مثلا من میخوام یه میتینگ بذارم برای حزب خودم، برم اینا میگن آقا این نامش نیست، نمیذاریم انجام بشه. یعنی یه موقع عملکردهای خود تحریمی که در داخل کشور از ضربه‌ای که میزنه خیلی بیشتره.
بله. نکته من بگم، ببینید یه موضوع خیلی جدی هم وجود داره، این که مردم ناامید شدند یا به قولی تفاوتی بین مجلس های مختلف نمیبینند.
البته آقای کلمه مقدم میگن اصلاح طلب ناامید شدند.
حالا مردم هم مشارکتشون رو ما
با آینده مجلس آینده سوپر انقلابی میشه. دفعه انقلابی بود، دفعه دیگه سوپر انقلابی میشه.
هر جور که انشاءالله در راستای خواست اکثریت جامعه هست، ما امیدواریم همون بشه. ولی خب نشون دهنده مشارکت دور قبل مردم نشون میده دیگه، اگر که واقعا امیدوار بودن مردم، خب این میزان مشارکت دو دور قبل، دو انتخابات قبل، چه در ریاست جمهوری و چه در مجلس، نشون دهنده این گزاره، تایید این گزاره من که میگم مردم یه مقدار ناامید شدن و یه خورده در واقع این نمودار اومده پایین، البته یه خورده بیشتر از یه خورده ولی خب هست. حالا این که ما بخوایم،
شما قبول دارین آقای کنانی مقدم این صحبت رو که مردم ناامید شدن؟
من معتقد نیستم.
نه خود قبول داشتنی نیستش که این نمودار آماره مثلا تهران، مشارکت تهران، حالا این یه این موفقیت در واقع رسانه های دشمن رو تا یه حدودی نشون میده، تک سورس، تک در واقع رسانه بودن صدا و سیمای ما رو نشون میده، و اگر صدا و سیما این روندی رو که تو یک ماه داشته که به هر حال اصلاح طلبها،
مناظره محور داره
ولی خب با این روی کردی که الان این مدت فضا رو داره، کمتر ما ازش خب دیده بودیم، برنامه حالا جهان آرا و اینا بودن ولی خب یه خورده کمتر دیده بودیم، ولی اگر این فضا و فرصتی که تو انتخابات، البته ما درک میکنیم همیشه فضا انتخابات نیست که انقدر بخواد روش به هر حال مانور بشه، ولی اگر امکانش بود که یه مقداری فضا و فرصت در اختیار همه گروه ها، نه فقط اصلاح طلب ها، حتی اصولگراها، حتی چرا جبهه پایداری، حتی نمیدونم اون یکی بیان دیدگاهاشون رو مطرح کنن، صحبت کنن، و حتی برنامه‌های دیگه، نه فقط مناظره که سر مردم ببخشید درد بگیره از حرفای بنده و امثال بنده،
مردم مناظره بیشتر دوست دارن،
بقیه برنامه‌ها اگر توان رقابتی با اون شبکه‌های دیگه داشت، خب من فکر می‌کنم شاید میتونستیم یه مقداری این فضایی رو که میگیم که اونا موفق شدن، اونا تونستن، اونا اینجوری، حداقل
دشمنان،
بله شبکه‌های من به عنوان کسی که در واقع تو دانشگاه تهران دکترای مدیریت رسانه خوندم، میتونم بگم واقعا خب اثرگذاری صدا و سیمامون نسبت به اون چه که میتونست باشه یه مقداری کمتره، میتونه بهتر عمل بکنه.
آقای کنی مقدم، رهبر معظم انقلاب یه گزاره‌ای رو مطرح فرمودن، گفتن که اگر انتخابات نباشد یا دیکتاتوری میشود یا هرج و مرج. اینو بخوایم برای نسل جوان توضیح بدیم، نگاه شما چیه درباره این گزاره؟
یعنی یک واژه‌ای داریم در قاموس سیاسی تحت عنوان آنومی سیاسی.
بله،
آنومی سیاسی یعنی که شما دچار هرج و مرج سیاسی میشی به لازم. بله. که نمیتونی مطالبات و خواستهای سیاسی رو در مسیر صحیح خودش قرار بدی و بتونی از اون استفاده کنی برای تغییر و اصلاح. به این خاطر این مسئله هرج و مرج یکی از پدیده های همین آنومی سیاسی است که شما نمیتونید مطالبات مردم رو در مجرای صحیح خودش قرار بده، که یکیش بحث انتخاباته. یکی دیگه بحث این است که امنیت ما بستگی به این داره که ما بتونیم مطالبات به حق مردم رو در مسیر قانونی قرار بدیم و قانون رو اجرا بکنیم، و این قانون میتونه چارچوب امنیت ملی ما رو حفظ بکنه. اگر ما بگیم آقا ما فراقانونی هستیم، یکی بیاد بگه من اصلا غیر قانونی سرم عمل کنم، یکی میگه من اصلا قانون قبول ندارم، یکی میاد میگه که من این جای قانون قبول دارم، این جای قانون قبول ندارم، این دقیقاً همه هرج و مرج اتفاق میفته در ساختار اجرای کشور. ببینید مردم ما، این نکته الان تو دنیا هست، good government و good governance.
بله،
good government یعنی حکومت خوب.
بله،
یعنی آدمای خوب بیان حاکم بشن. گود گاورننس یعنی که آدمایی که خوب حکمرانی کنن.
بله،
مردم ما هر دو تاشو میخوان، فقط دنبال این نیستن که فقط آدمای خوب سر کار باشن، مردم ما دنبال اینن که آدم خوبی که میاد سر کار حکمرانی خوبه بتونه بکنه. بله، به این خاطر ما به نظر میاد که تو این بحث الان یه مقدار مشکل داریم.
اگه جمله داری به عنوان پایان جنبندی بفرمایید. بله،
من
برای افزایش مشارکت در این فرصت اندکی باقی مانده جریان سیاسی چه باید انجام بدن؟ خیلی کوتاه. جنبندی بحث
این هستش که ما اگه از سر جلسه امتحان غایب بشیم،
بله،
رقیب ما میره و در جایگاهی که ما باید میرفتیم میشستیم، قرار میگرفتیم قرار میگیره و بعدم حسرت میخوریم که چرا ای کاش ما هم رفته بودیم و امتحان میدادیم.
جنبنده شما رو میشنویم خانم رادفر.
من تکرار میکنم، دوگانه آسیب رسان و حداقلش دوگانه آسیب نرسان رو مردم عزیز ما فراموش نکنن. اگر اون گزینه ایدئالشون رو در بین لیست صدای ملت، لیست آقای علی مطهری و سرکار خانم دادندیش تو خانم ها که میبینن سر لیست هستن پیدا نمی کنند یا کمتر پیدا می کنند، ولی به این فکر بکنن که از لیست رقیب کاندیداهای آسیب رسان به زندگیشون میرن و در اون کرسی های مجلس میشینن. ممنونم.
بله، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که در برنامه گفتگوی سیاسی حضور پیدا کردن. ما در برنامه گفتگوی سیاسی بررسی کردیم نقش احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات پرشور و برگزاری انتخابات با مشارکت بالای مردم را. سپاسگزارم که شنونده گفتگوی سیاسی بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگر و مناظره دیگر، همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
ایرانیم. انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد، مذهبم هر چه باشد،
شیره و قبیلم هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانیست،
عشقم ایرانیست
و حضورم
همیشه
ایرانیست.
دشمن ار تو سنگ خاره‌ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای
ملت‌های دیگر
هم یک نشانه ایست.
شما پیشکسوتید دیگه.
ملت ایران تو این زمینه جز پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
فردای من.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه.
مانی تو جا بدان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
شما هموطنان عزیز میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.